بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا أن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل وتارة إلى المادة وتارة إلى غيرهما، لكنها بحسب النظر الدقيق راجعة إلى الفاعل دائما. از جمله نتایجی که از بحث گذشته درباره علت غایی میگیرند این است که گو اینکه ما به تبع بعضی دیگر از فلاسفه گفتیم که غایت گاهی راجع به فاعل است و گاهی راجع به ماده و گاهی راجع به شیء سوم، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم که غایت همیشه راجع به خود فاعله. اونجایی که مثال زدن برای اینکه غایت مربوط به خود فاعله که روشنه، اونجایی که گفتند مربوط به ماده هست، مثلا فاعلی کاری را انجام میده تا تغییری در ماده پدید بیاد، این هم وقتی دقت کنیم میبینیم که برمیگرده به غایتی که در نفس فاعله و مربوط به خود فاعل میشه. به هر حال این تغییری که در ماده هست یک نتیجه‌ای برای فاعل داره، فاعل میخواد از این تغییر در ماده بهره‌ای بگیره. مثلا اگر بدن را معالجه میکنند برای این است که روح آرامش پیدا کنه. و حتی اونجایی که غایت مربوط به شیء سوم یا شخص سومی است، اونجا هم در حقیقت باز برگشت به فاعل میکنه. کسی که مسکینی را میبیره که از فقر و بیماری رنج میبره، این ناراحت میشه از دیدن این شخص، بعد احسان بهش میکنه تا اون مسکین را مسرور کنه، ولی در واقع مسرور کردن او به خاطر این است که خودش شاد بشه و وجدانش راحت بشه، عواطفش ارضا بشه. پس غایت همیشه مربوط به فاعل است، یا بی واسطه ابتداعا نتیجه فعل اثری است که در خود فاعل ظاهر میشه، یا به واسطه اشیای دیگه. و طالب ها ان الغایت و این کانت به حسب النظر البدوی تارتن راجعتن الالفاعل، گفتن سه قسم غایت، گاهی راجع به فاعل است، تارتن الالماده مثل این طبیبی که خودش را معالجه میکنه، تصرف در بدن میکنه یا شرب دوا میکنه برای اینکه بدنش خوب بشه، و تارتن الاغیرهما برای اینکه شخص دیگری در اثر این کار خوشنود بشه، لکنها به حسب نظر دقیق راجعتون الالفائل، همه اینها وقتی دقت میکنیم میبینیم برمیگرده به خود فائل دائما. نمونه روشنش که فعل به خاطر شخص دیگری است، فان من یحسن الی مسکین لیسر المسکین بذلک، احسان میکنه به مسکین تا اون مسکین را مسرور کند، که ظاهرش این است که غایت در اون مسکین تحقق پیدا میکنه. وقتی دقت کنیم میبینیم این شخص یتعلم من مشاهدت ما یراه علیه من رثاثت الحال، وقتی اون مسکین را میبینه و بدحالی او را ملاحظه میکنه، این متأثر میشه، ناراحت میشه، متعلم میشه از اینکه چرا این مسکین به این روز افتاده. فهو یرید به احسانه ازاحت الالم عن نفسه، به او احسان میکنه تا او را مسرور کنه، اما به واسطه این مسرور کردن او میخواد این ناراحتی وجدانی خودش رفع بشه، میخواد الم را از خودش زایل کنه. و کذلک من یسیر و الی مکان لیستریح فیه، سیر میکند به یک مکانی، به نظر میرسه که این غایت مربوط به بدن هست که بدن منتقل شود از این مکان به یک مکان دیگری، ولی در واقع منظور از انتقال بدن باز آرامش روحی و استراحت نفس است. یرید بالحقیقه اراحت نفسهی من ادراک ما یجدهو به بدنهی من التعب، در اینجا خسته شده حرکت میکنه، قدم میزنه یا مسافرت میکنه، میره به جای دیگری تا اینکه اون از اون رنج و خستگی در بیاد. پس باز خودش میخواد راحت بشه. و به جمله الفعل دائما مساوی لفاعله، یه نتیجه کلی میگیرند که خود این نتیجه منشأ یک بحث های دیگری میشه. نتیجه کلی این است که فعل اثری است از فاعل و طبعا سنخیت داره با ذات فاعل. چون سنخیت داره با فاعل، ملایم هست با فاعل. چون لا نعنی بالملایمه، اینکه چیزی با چیزی سنخیت داشته باشه. و چیزی که ملایم هست با یک موجودی و با اون سنخیت داره، کمال است برای اون. منظور از کمال همین، یعنی یک وجودی، یک صفت وجودی که با یک چیزی سنخیت داره، وقتی درش پیدا شد میگیم اون شی کامل. پس فعل همیشه مسانخ با فاعل هست و ملایم است با فاعل، و چون ملایم است طبعا فاعل هم بهش راضی هست و وقتی هم موجود میشه کمال است برای فاعل. اثری هم که بر فعل مترتب میشه که همون غایت الفعل باشه، اون هم طبعا مسانخ خواهد بود با فعل و فاعل. پس غایت فعل همیشه سنخیت داره با فاعل و کمالی است برای فاعل. این نتیجه کلی که از این بحث گرفته میشه. خود این منشأ یک بحثی میشه و شبهه ای را به ذهن میاره که برای حل اون شبهه و مطالب بعدی را بیان میکنه. اون شبهه منشأش این است که اگر هر فعلی از فاعل که صادر میشه کمالی است برای او و فاعل اون فعل را به خاطر غایت اون فعل انجام میده، چون خود فعل بود کمال اول و کمال اول مقدمه کمال ثانی بود، فاعل اگر فعل را انجام میده که یک کمالی است برایش، این مقدمه هست برای رسیدن به کمال دیگری، پس معناش این است که فاعل همیشه به فعل خودش استکمال پیدا میکنه. و این منافات داره با اون مطلبی که بعضی از حکما فرمودند که عالی به سافل استکمال پیدا نمیکنه. یک موجودی که در مرتبه بالاتری از وجود قرار گرفته با یک وجود ضعیفتری که در مرتبه پایین تر هست، این استکمال پیدا نمیکنه. برای اینکه این مرتبه عالی ترش رو خودش داره دیگه، با چیزی که نداره، چیزی که نداره که براش حاصل نمیشه، چون فعل اونیست، معلول اونیست. اون معلولی هم که از این صادر میشه که سافل تر از خودش هست و به واسطه اون ذات فاعل کامل نمیشه. کما اینکه مصداق اتمش در ذات واجب تبارک و تعالی است. خدا وقتی عالم را خلق میکنه که با عالم کامل نمیشه، اون کمال را فی حد ذاته داره. وجود عالم کمالی برای خدا نیست. پس عالی به وسیله سافل مستکمل نیست. از این طرف شما میگید هر فاعلی غایتی داره و اون غایت کمالی است که بر فعلش مترتب میشه و این کمال هم برمیگرده به ذات فاعل. پس لازمش این است که هر فاعلی مستکمل باشد با فعل خودش و با غایتی که بر اون فعل مترتب میشه، و این دو مطلب با هم سازگار نیست. برای حل این شبهه ایشون میفرمایند که ما قبلا گفتیم که لازم نیست هر غایتی خارج از ذات فاعل باشه. غایت گاهی با فاعل متحد است و گاهی با خارج با فاعل متحد نیست. اونجایی که غایت با فاعل متحد باشد، این کمال است برای فاعل، نه اینکه فاعل به واسطه این استکمال پیدا میکند. فرق است بین کمال و استکمال. اونچه ما در هر فاعلی ملتزم هستیم این است که فعل برای او کمال است، فاعلیتش در واقع کمال اوست. و اما اینکه در بعضی جاها استکمال هست، این معناش نیست که هر فاعلی باید مستکمل باشد، یعنی کمالی را نداشته باشه و با حرکت تدریجا پیدا کند. این لزومی نداره. برای روشن شدن این مطلب می‌فرمایند که ما یک غایت الفاعل داریم و یک غایت الفعل داریم. ما آنچه را در هر فاعلی ضروری می‌دونیم این است که باید فاعل یک غایتی داشته باشد. این غایت گاهی در ذاتش هست و یا عین ذاته و گاهی خارج از ذات. افعال طوری هستند که بعضی هاشون غایت دارند. اونجایی که یک شیء مادی باشه و وجودش تدریجی باشه، متحرک باشه، اون یک غایتی هم خود فعل خواهد داشت. در اونجایی که فعلی باشد که از سنخ حرکت نباشه و مربوط به ماده نباشه، گفتیم غایت با خود فعل یکیست. اما وقتی متعلق به ماده بود، طبعا غایت مترتب بر فعل است، یعنی فعل باید حرکت کند تا به اون غایت برسد. فاعل همیشه اصالتا ذات خودش را میخواد و کمال خودش را میخواد. اگر این کمال در ذاتش هست، اونجا خواستن به معنای دوست داشتن و راضی بودنه. اگر خارج از ذاتش هست، اونجا باید اراده کند تا اون کمال را واجد شود. باز در اونجا هم مقصود بالاصاله ذات فاعل هست و فعل مقصود بالتبع است. پس ما یک مقصود بالاصاله داریم، یک مقصود بالتبع داریم. غایت فاعل برای ذات فاعل همیشه مقصود بالاصاله هست، اما غایت الفعل اونجا که فعل غایتی داشته باشه یا اونجایی که متحد باشد با خود فعل، اونجایی که از سنخ حرکت نباشه، در اونجا مقصود برای فاعل هست بالتبع. به عبارت دیگه، فاعل همیشه خودش را میخواد، فعل را که میخواد چون اثری هست از خودش، به تبع اون علاقه ای که به خودش داره اثر خودش را هم میخواد. پس مقصود بالاصاله، مطلوب بالاصاله، محبوب بالاصاله خود ذات فاعل است و آثار فاعل که عبارت باشه از فعل و نتیجه ای که بر فعل مترتب باشه میشه که عبارت باشه از غایت، اینها میشن مقصود به تبع. اون وقت اونجایی که فاعل فاقد اون کمالی باشد که بر فعل مترتب میشه، به واسطه فعل استکمال هم پیدا میکنه. اما اونجایی که مجرد تام باشه و فاقد کمالی نباشه که بر فعل مترتب میشه، اونجا استکمال نیست ولی کمال هست. پس اون چه در هر فاعلی وجود داره این است که غایت میخواد، اما غایت گاهی عین ذات فاعله، گاهی خارج است. و باز هر غایتی کمال است برای فاعل، اما گاهی استکمال هم تحقق پیدا میکنه، گاهی استکمال تحقق پیدا نمیکنه. اون چه ما بهش ملتزمیم در هر فاعلی اینه که غایت میخواد و اون غایت هم کمال است. اما آیا مطلوب بالاصاله از غایت الفعل یا مطلوب به تبع و آیا استکمال هم حاصل میشه یا نمیشه، این بحث به موارد فرق میکنه. حالا اون کسی که میگه عالی به صافل استکمال پیدا نمیکنه، این صحیح. عالی علتی که واجد یک کمالی هست به واسطه صافل به چیزی که پایین تر از خودشه مستکمل نمیشه، اما واجد کمال او که هست، کمال اون را دارد ولو با فعلش استکمال پیدا نمیکنه. استکمال یعنی رو به کمال رفتن و کمالی را واجد شدن بعد الفقدان، طلب الکمال است. این در همه جا صدق نمیکنه. در اون جایی صدق میکنه که فاعل چیزی فاقد کمالی باشد و بعد دنبالش بره و اون را به دست بیاره، تحصیل کند، اون میشه استکمال. این در همه جا نیست، در فاعل های مادی اینطور، ولی به هر حال کمال در ذات فاعل هست و همون است که غایت هست برای فاعل و علت غایی است. اونجایی هم که اراده می کند کمالی را که خارج از ذات است و غایت الفعلی که مترتب بر فعل می شود، اونجا هم اون غایت مطلوب بالاصاله نیست، مطلوب بالاصاله ذات فاعل. حالا یه مثالی می زنم. می فهمن در همین مواردی که استکمال حاصل میشه و انسان چیزی را که خارج از خودش هست طلب میکنه و واجد میشه، وقتی ما درست حیثیت فاعل به ما انه فاعل را لحاظ کنیم و دقیقا ببینیم که فاعل چیا میخواد، باز هم خواهیم دید که اون کمالی که بر فعل مترتب میشه و غایت الفعل است، برای فاعل به تبع مراد است، مراد با ذات فاعل. مثلا یک کسی گرسنه است، اراده میکنه غذا بخوره تا سیر بشه. در اینجا یه فاعلی داریم، اون نفسی که به وسیله حرکات بدنی اکل میکنه. فعلی هم داریم عبارت است از اکل، حرکاتی که انجام میده که یک ماده غذایی منتقل میشه به درون بدنش. و یک غایتی داریم و اون عبارت است از سیر شدن. بدون شک اینجا فاعل این کار را انجام میده برای غایتش، برای اینکه سیر بشه، و با این سیر شدن هم استکمال پیدا میکنه. در همین مورد ما وقتی دقت کنیم ببینیم فاعل از اون جهتی که یک فاعل ارادی هست، نفس خودش را تصور می کند در حال سیر شدن، در حال سیر بودن، سیری. اون وقت می بینه که خودش به ما انه فاعلون اقتضایی نسبت به این داره، در ذات خودش اقتضایی هست که این حالت سیری را در خودش پدید بیاره، ولی این فعلیت نداره. یعنی انجام این کار، سیر کردن خود، این فعلیت نداره در نفس. نفسی که اقتضاء چیزی داشته باشه و الان بالفعل نیست، اگر بالفعل بشود نسبت به اون میشه کامل. چیزی که بالقوه هست وقتی بالفعل شد کمالی پیدا میکنه. پس این نفسی که فعلا هنوز فعل اکل را انجام نداده و نسبت به این فقط اقتضا داره، نسبت به اون نفسی که این فعل را انجام میده کدوم کامل تره؟ وقتی دوتا رو با هم میسنجیم، اون نفسی که این فعل را انجام میده، این نفس میخواد اونجور بشه، یعنی به مرتبه کمالی برسد، فاعلیت بالقوش بشه فاعلیت بالفعل. اما سیر شدن به تبع این حاصل میشه. وقتی این کار را انجام داد، نتیجه فعلش این میشه که سیر میشه. پس اصالتاً اون چه مطلوب است این است که نفس به اون مرتبه فعلیتی برسد که نسبت به این کار داره، یعنی فاعلیتش بالفعل بشه. به تبع این که فاعلیت نفس بالفعل میشه، یک اثری هم برش مترتب میشه و اون سیر شدنه. اون سیر شدن میشه مطلوب به تبع، مراد به تبع. نمیگیم لا یورید، اراده میکند سیر شدن را، اما این ارادهش به تبع این است که میخواد فاعلیت خودش به فعلیت برسه. پس اون کسی که میگه عالی لا یورید و سافل، اگر منظورش این است که لا یورید و سافله اصالتا، این صحیح. اما اگر میخواد بگه که لا یرید و لا اصالتن ولا بالتبع، نه این صحیح نیست. میبینیم که فاعلی فعلی را انجام میده که اون فعل مرتبه وجودیش از خود فاعل ضعیفتره، چون فعلشه، اثرشه، معلولشه، معلول وجودن از علت، از عفه. اون اثری هم که برش مترتب باشه اونم همینطوره، اون هم چیزی قوی تر از ذات فاعل نیست، مرتبه ضعیف تر از ذات فاعل. پس اراده می کند اون را، ولی باید بدونیم که این اراده، اراده به تبع است. پس این جمله به یک معنا صحیح است، به یک معنا صحیح نیست. اگر گفتیم العالی لا یرید و صافل اصالتا، این صحیح. اما اگر گفتیم لا یرید و لا اصالتا ولا تبعا، این صحیح نیست. اما ما قیل ان العالی لا یستکمل به صافل ولا یریده، عالی نه استکمال پیدا می کند با صافل و نه اراده می کند اون را. چرا؟ برای اینکه عالی علت است و علت اقوا وجودن و اعلی منزلتن از معلولش هست. پس با چیزی که انزل از خودش هست، اسفل از خودش هست، استکمالی پیدا نمی کنی. کمال این است که چیزی را که استکمال این است که چیزی را که ندارد واجد بشود. فاعل داره که اعطا میکنه، علت واجد کمالی هست که به معلولش میده. پس با چیزی که میده که خودش کامل نمیشه. پس استکمال برای عالی معنا نداره نسبت به صافی. عالی اراده میکند چیزی را که فوق خودش هست، میخواد به او برسه، اما چیزی که پایین تر از خودش هست این کمالی نیست برای او. چون کمالی نیست نمیخواد هم، اراده میکنه چیزی را که کمالش هست، مصانق با ذاتش هست، مطلوبش هست، خیر هست برای او، اون را میخواد. اما چیزی که برای او هیچ کمالی نشد اراده هم نمیکنه. یه همچه حرفی گفتن. این علا اطلاقه صحیح نیست. فمندفعون کما قیل، دیگران همین جواب را دادن، گفتن الفائل انما یریده بما انه اثر من آثاره، میخواد اثر خودش را چون اثر خودش هست، از اون جهتی که انتصاب به خودش دارد. پس اولا و به ذات خودش را میخواد، ثانیا و به تبع اثرش را میخواد. فل ارادت و بالحقیقه متعلقتون به نفس الفائل به ذات و به غایت الفعل المترتبت علیه به تبعه. البته این تعبیر اراده مقداری مسامحه آمیزه. اراده را باید اینجا به معنای اعم از محبت بگیریم. اراده بالحقیقه متعلق به خود فاعل است به ذات، یعنی اصالتا به ذات، اینجا در مقابل به تبعی است که بعد می‌فرماید، نه در مقابل بالعرض که به معنای مجاز. گاهی به ذات گفته میشه یعنی به سبب ذات، اونجا ایست که واسطه در ثبوت نداره. گاهی به ذات گفته میشه در مقابل به تبع، یعنی قصد اولا تعلق گرفته به او و ثانیا تعلق گرفته به شیء دیگری. هر دوش حقیقتا متعلق قصده، اما یکیش اول است یکیش ثانی، یکیش اصل است دیگریش فرع. و گاهی به ذات گفته میشه در مقابل بلعرز، یعنی مجازن به این نسبت داده میشه، حقیقتا بهش نسبت داده نمیشه. اینجا منظور از به ذات در مقابل به تبع است. اراده بالحقیقه، این بالحقیقه یک قید تکیه کلامی، یعنی در حقیقت اراده متعلق است به خود فاعل به ذات، و اراده متعلق است به غایت فعلی که مترتب بر فعل می شود به تبع، یعنی به تبع ذات. و مثلا حقش به تبع الفاعل بگیم، حقش میگه ضمیر مؤنث برگرده. به تبع ذات اراده تعلق میگیره به غایت الفعل، و به تبع غایت الفعل اراده تعلق میگیره به فعل. اونش دیگه مفروغ نه، چون قبلا فرموده بودن که فعل مطلوب است لعجل الغایه. پس ما در واقع اینجا سه تا مقصود داریم. یک مقصود بالاصاله داریم، اون ذات فاعل و کمال خود فاعل. یک مقصود به تبع داریم، غایت الفعل است. و یک مقصود به تبع غایت داریم و اون خود فعل است. فعل را انجام میدیم تا به غایت برسه. غایت برسه که چی؟ چون کمالی است برای فاعل. حالا این یا کمال قبلا هم موجوده یا در اثر فعل این کمال حاصل میشه. در صورت دوم استکمال هم هست، ولی در صورت اول دیگه استکمال نیست. برای روشن شدن به مطلب توضیح میدن. میفرمایند فاعل حینما یتصور الغایت الکمالیه، هر فاعلی وقتی اون غایت کمالی را، چون کمال بودن غایت مفروغ عنه کمال انسانی بود که مترتب میشد بر حرکتی که کمال اول است، وقتی اون غایت کمالی را تصور میکند، یشاهد نفسه بما لها من الاقتضاء و السببیت للغایت، میبیند که خودش نسبت به غایت الفعل اقتضاء دارد، سببیت دارد. فالجائع الذي يريد الاكل، مثالش آدم گرسنه این که میخواد سیر بشه، سیری را میخواد و به تبع سیری خوردن را میخواد، و هر دو اینها برای چی میخواد؟ برای اینکه خودش شبعان باشد، کمال ذاتش را میخواد. چون خودش را میخواد، کمال خودش را که شبع هست میخواد، برای تحقق اون کاری انجام میده که منتهی بشود به اون غایت. یشاهد نفسه به ماله من الاقتضاء لهذا الفعل، نفس نسبت به اکل که یک فعلی است از افعال او اقتضاء دارد، مقتضی است فاعل دیگه، اون فعلی که المترتب علیه الغایه، خوردنی که سیری برش مترتب میشه، به حسب الوجود الفعلی خارجی. بلمس که یک ساعت افتاد. یشاهد نفسه به ماله ها من الاقتضاء لهذا الفعل، اون فعلی که غایت برش مترتب میشه، ای یشاهد نفسه ذات شبعین به حسب الاقتضاء، اقتضاء این دارد که سیر شود، چون اقتضای فعلی داشت که به سیری منتهی میشد. فیورید ان یسیر کذالک، میخواد اون اقتضا به فعلیت برسه. فیورید ان یسیر کذالک بحث بالوجود الفعلی الخارجی، میخواد این اقتضا به فعلیت برسه و در خارج تحقق پیدا کنه. بنابراین این توضیحی بود برای اینکه فاعل همیشه خودش را میخواد. پس ما نتیجه میگیریم که فاعل اون چه براش مطلوب است اصالتاً ذات خودش هست و کمال خودش هست. حالا یه وقت هست این کمال در اثر حرکت حاصل میشه، اونجایی که فاعل متعلق به ماده باشه. پس در اینجا علاوه بر اینکه کمال هست، استکمال هم هست. این کمال در سایه حرکت و طلب و فعل انجام میده. یه وقت اینجور نیست، در اونجا باز کمال هست ولی استکمال نیست. نتیجتاً این که با هر فاعلی اصالتاً کمال خودش را میخواد، اگر حاصل است مطلوب بالاصاله همون ذات خودش هست و به تبع افعالش را میخواد، آثارش را. اگر حاصل نیست میخواد به اون کمال برسد که واجدش نیست، اون وقت میشه استکمال. فَإِنْ كَانَ لِلْفَاعِلِ نَوْءُ تَعَلُّقٍ بِالْمَادَّةِ کان مستکملن، اگر تعلق به ماده داره با کار خودش استکمال میکند، طلب الکمال میکند، سیر به سوی کمال میکند. کی مستکمل میشه؟ به این که غایت الفعل فعلیت پیدا کند. انسان نسبت به خوردنی که منجر به سیری میشد اقتضا داشت، در حد اقتضا بود، یعنی هنوز به فعلیت نرسیده بود. لازمه این اقتضا در یه شیء که متعلق به ماده هست این است که وجودش بالقوه باشه. میخواست این به فعلیت برسه، در اثر به فعلیت رسیدن اون اقتضا، در اثر فعلیت رسیدن فاعلیت خودش، اثری هم بر فعلش مترتب میشد و به واسطه اون کمالی را پیدا میکرد که نداشت. این میشه استکمال. استکمال پیدا میکند به این صورت که غایتی که خود ذات هست فعلیت پیدا میکنه به معنی و فاعلون. خود ذات فاعلیتش بالاقتضا بود، بالقوه بود. خود ذات بود و فاعل نبود، پس فاعلیتش اقتضایی است. این فاعلیت وقتی تحقق پیدا کند، بالفعل شود، یعنی وقتی کار را انجام بده، یه غایتی برش متردد میشه و یه کمالی را برای فاعل میاره که نداشت. و اما الغایت الخارجت من ذاته المترتبت وجودن علی الفعل فهو مستقبلون بها بالتبع. فاعل بالتبع استکمال پیدا میکند به او. استکمال حقیقیش به همین است که فاعلیتش فعلیت پیدا کند. فاعلیتش بالفعل نبود، وقتی بالفعل شد یک مرتبه از قوه به فعل آمد. آیا چیزی خارج از ذات فاعل هست این فاعلیت؟ نه. پس غایت در اینجا خود فاعل. اما وقتی فاعلیت انسان بالفعل می شود، کاری روی ماده انجام می گیرد و غایتی برش مترتب می شود. به اون هم استقبال پیدا می کنه، اما استقبال به طبع. این در صورتی است که فاعل تعلق به ماده داشته باشه. اما این کان مجردن عن المادت ذاتن و فعلن، فاعل هیچ تعلقی به ماده نداشته باشه، فاعل کامل فی نفسه، خودش کمال را دارد. وقتی چیزی خودش کمال را داشت دیگه مستکمل نمیشه. غیر مستکمل به غایت علتی، نه به اون غایت فاعلی که خود ذات فاعل باشه، مستکمل نیست، کامل است، یعنی اون غایت را دارد. و نه به تبع به غایت الفعل مستکمل میشه. مستکمل نمیشود به اون غایتی که غایت فاعل چیه؟ خود ذات. ذاته تامت الفعلیه، اون ذاتی که فعلیتش تام باشد. التی هی فی الحقیقه ذاته تامه. فاعلیت، وقتی فاعلیت در انسان فعلیت پیدا کرد و تام الفاعلیه شد، یعنی خودش کامل شد. اما چیزی که خودش کمال را دارد که دیگه کامل نمی شود، استکمال پیدا نمی کنه. پس اونجا کمال صادقه، اما استکمال صادق نیست. نتیجه این شد که اون کلام لا یستکمل، این در مورد فاعل های متعلق به ماده صحیح استکمال پیدا می کنه، اما در مورد فاعل های غیر مادی استکمال پیدا نمی کنه. و این که لا یریدهو، میگیم لا یریدهو سافله اصالتا، اما یریدهو تبعا. فظهر من ما تقدم اولا ان غایت الفاعل فی فعله انما هی ذاته الفاعله بما انها فاعله. فاعل دو تا غایت داره، یکی غایت فاعل است، یکی غایت الفعل است. اما غایت الفاعل خود ذات است، اما غایت الفعل غایت است برای فاعل به تبع و مراد است برای فاعل به تبع. و اما غایت الفعل یعنی اون چیزی که مترتب بر فعل میشه، فانما هی غایت مرادت به تبع، چون اثری است از فاعل. و ثانیاً ان الغایت کمال للفاعل دائمه، هر فاعلی غایتی دارد که کمال اوست، این کلیت داره. اما استکمال فرق میکنه. فان کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق کان مستکملا بالغایه التي هي ذاته الفاعل بما انه فاعل. وقتی تازه میگیم مستکمل به غایت است، این استکمال هم دو مرحله داره. یک استکمال است به این که فاعلیت فاعل فعلیت پیدا کند، یکی هم به تبع فعل در خارج تحقق پیدا کند و به غایت برسد. مستکمل است به غایت. این غایت، غایت فاعل وقتی حساب کنیم خود ذات است، به معنی فاعلت. و البته اثری دارد که غایت الفعل میشه. این در صورتی که تعلقی به ماده داشته باشه. اما این کان مجردن عن الماده مطلقا، یعنی ذاتن و فعلا هیچ تعلقی به ماده نداشته باشه، کانت الغایه این ذات علتی یه کمال ذاته، خود ذات برای خودش کمال است. من غیر ان یکون کمالا بعد النقص و فعلیتا بعد القوه، تا بشه استکمال. اگر فعلیت بعد القوه بود میشد استکمال، اما اینجا کمال هست ولی استکمال نیست. بعد یه نکته دیگری را اشاره میکنند و من هنا یتبین ان قولهم ان کل فاعل له فی فعله غایه فانه یستکمل بغایته و ینتفع به فلا یخلو من مسامحته. گفتن هر فاعلی که غایتی در فعلش داشته باشه با اون فعل استکمال پیدا میکند، این کلیتا صحیح نیست. غایت در فعل هم هست اما استکمال پیدا نمیکنه، بلکه کمالش را خود فاعل داره. فنو غیر مضطرد الا فی الفوائل المتعلقه بالماده نوع تعلق. در فاعل های مادی چرا، اما در فاعل های غیر مادی اینجور نیست. غایتی دارد در فعل، یعنی فعلش غایتی دارد، ولی استکمال به اون غایت پیدا نمیکنه و منتفع به او هم نمیشه. اما غایتی که در خود فاعل است، اون عین فاعل است، مستکمل به شیء خارج نیست. این ملاحظه فرمودید که بیانات دقیق و پیچیده‌ای بود درباره اینکه غایت را برگردونن به ذات فاعل و اثبات کنن که هر غایتی کمال است برای ذات فاعل، منتها در مواردی استکمال هم حاصل میشه، در مواردی استکمال صادق نیست. پس نتیجه این است که ما هر فاعلی غایلت غایی دارد که اون کمال ذات فاعل است و این غایت الفاعل است. یک غایت الفعلی هم هست که مترتب میشه بر فعل، این غایت الفعل به تبع غایت الفاعل مراد فاعل است. اون وقت اگر مادی باشد فعل، فاعل با این فعلش هم یک نوع استکمالی پیدا میکنه، اگر نباشه دیگه استکمال نیست. تنبیهون ذهب قوم من المتکلمین الى ان الواجب تعالی لا غایت له فی افعاله. این بحث اصالتا مربوط به الهیاته، ولی چون اینجا راجع به علت غایی بحث شد و گفتیم هر فاعلی علت غایی دارد، طبعا نتیجه گرفته میشه که خدا هم علت غایی دارد تو افعالش. در مقابل بعضی از متکلمین قائل شدن به این که خدا علت غایی نداره فعلش. اینا به دو جور در اینجا استدلال کردن، یعنی دو نحو قائل شدن. بعضی گفتن که اصلا غایت ندارد، کار خدا هیچ غایتی نداره، لمه نداره، لمه غایی نداره. وقتی میشه بگن خدا یک کاری را انجام، وقتی خدا میگه یک کاری را انجام داد، نمیشه گفت چرا انجام داد. لا یسأل عما یفعل، از این آیه هم استشهاد کردن. این نمیشه بگن چرا خدا این کار رو انجام. اینا اشاعره هستن. در مقابل یه عده از متکلمین قائل شدن که چرا میشه گفت خدا چرا این کار رو انجام داد، اما این چرا نفعی به خود فاعل نداره، جوابش نفع فاعل نیست، بلکه جوابش این است که خدا این کار رو انجام داد تا نفعی به مخلوقات برسه. این هم مذهب معتزله هست که میگن خدا غایت داره، مقایدش این است که نفعی به مخلوقاتش برسه. این دوتا بیان از نظر فلسفی هیچ کدام تمام نیست. اونهایی که میگن خدا غایت ندارد به خاطر اینکه اگه غایت داشت باید عالی اراده سافل بکنه، مستکمل بشود به فعلش، نیازی به فعلش داشته باشه. خدا غنی هست، با فعل خودش تکامل پیدا نمی کنه، استکمال پیدا نمی کنه، پس غایت ندارد. جوابش از بحث های گذشته به دست اومد و اون این بود که گفتیم علت غایی همیشه کمال است برای فاعل، اما نگفتیم همیشه مستکمل است. خدا هم غایت داره، غایتش ذاتش، و گفتیم همه جا اصلا فاعل اصالتا ذات فاعل غایت است. پس علت غایی در خدا خود ذات فاعله. خدا کار را انجام میده چون خداست، چون ذات خودش را دوست داره. اما عالم را میخواد برای اینکه اثری از آثار خودش هست و اراده‌ای که به عالم تعلق میگیره اراده به تبع است. مثل اینکه کسی محبوبی داره، لباسش هم را دوست میداره، کتابش هم دوست میداره، خونش هم را دوست میداره، اینها اراده بل به تبع است، محبت به تبع است. محبت اصالتاً به ذات او تعلق گرفته، به تبع به آثارش هم تعلق میگیره. در واقع اینا شعاع اون محبته. خدا خودش را که دوست میداره، هرچی هم که اثر او هست از اون جهتی که اثر خودش دوست میداره، اما این هم، این محبت هم در واقع مربوط به خودشه، چون اثر خودش هست دوست میداره. پس محبت اصالتاً به ذات تعلق میگیره و به همین معنا ما میتونیم بگیم که در اونجا علت فاعلی و علت غایی یکیست، همینطور که در همه مجردات میگه. و اما اونایی که گفتن که علت غایی افعال خدا نفع به مخلوقاته، اگر منظورشون اینه که نفع به مخلوقات مراد بالاصاله است، این گفتیم که هیچ فاعلی چیزی را که اثر خودش است بالاصاله نمیخواد، بلکه به تبع میخواد. پس حق این است که علت غایی در مورد افعال خدا هم هست، اما علت غایی اصالتاً ذات خداست و خدا میخواد نفع مخلوقاتش را، اراده داره نفع مخلوقاتش را، اما به تبع ارادت ذات. ذهب قوم من المتكلمين الى ان الواجب تعالی لا غایت له فی افعاله لغناه به ذات عن غیره. کسی که غنی هست دیگه چیز دیگه را نمیخواد، هرچی میخواد داره خودش. و هو قولهم ان افعال الله لا تعلل بالاغراض. این تعبیری است که متکلمین معمولا در اینجا به کار میبرن که افعال خدا معلل به اغراض نیست. و ذهب آخرون منهم، یه دست دیگه از متکلمین گفتن ان الله تعالی فی افعاله غایات و مصالح عائدت الى غیره ینتفع بها خلقه. علت این که خدا خلق کرد این است که بر بندگان جودی کند. و یرد دل اول، این دوتا بیان از کردیم از نظر فلسفی هیچ کدامش تمام نیست. اما اول شما گفتید که چون خدا غنی است غایت نمیخواد، مگر غایت داشتن همه جا ملازم است با فقر و احتیاج. غایت بالاصاله ذات فاعل است و غایت بودن ذات برای ذات این معناش فقر و احتیاج نیست. بله اون غایتی که لازمش فقر از خدا ندارد. و یرد الاول ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا مطلوبا له بالذات او منتهیا الی خیر مطلوب بالذات. فعل برای فاعل ملایم است، سنخیت داره با فاعل، مطلوب است. حالا یا مطلوب بالذات است و یا مطلوب بلغیر و بالتبع. ولیس من لوازم وجود الغایه، این اصل جواب اینه، لیس من لوازم وجود الغایه حاجت الفاعل الیها. شما گفتید غایت ندارد چون حاجت ندارد، مگر لازمه غایت داشتن همه جا اینه که حاجت داشته باشه. لجواز کونها عین الفاعل، اگر غایت عین فاعل شد دیگه احتیاج به شیء خارجی نمیخواد. این راجع به حرف اشاعره. و یراد دو ثانی انهو، درسته که این حرف معتزله معناش این نیست که خدا احتیاج به شیء خارج از ذات داره، چون میخواد نفع به بندگان برسد، به مخلوقات برسد. این بیان این جهتش خوبه، لازمش این نیست که احتیاجی برای واجب نسبت به مخلوقات اثبات بشه. ولی به هر حال آیا این که میخواد نفع برساند به اونها این مطلوب بالاصاله هست یا بالتبع؟ گفتیم که اینها مطلوب بالتبع است، پس غایت بالاصاله ورای اینها هست و اون خود ذات. یرد ثانیا انه و ان لم یستلزم حاجته تعالی الی غیره و استکماله بالغایات المترتبه علی افعاله و انتفاعه بها. این بیان مستلزم اینها نیست که خدا نفعی از این کارهای خودش ببره، لکن یبقى علیه لزوم و ارادت العالی للسافل و طلب الاشرف للاخص. همون قاعده‌ای که گفتن العالی لا یرید السافل در اینجا اصلاح پیدا می‌کنه. اگر بالاصاله بخواهد نفع به دیگران برساند، این لازمش این است که اراده سافل داشته باشه، اراده چیزی داشته باشه که مرتبهش مادون وجود خودش است. و این بالاصاله صحیح نیست، اراده در صورتی به اخص و دانی و سافل تعلق میگیره که به تبع باشه. پس باید یک اراده دیگری و یک مطلوبیت دیگری در اینجا وجود داشته باشه که اون بلاصاله باشه و اون مطلوبیت و ذات لذات است. فلو کانت غایته التي دعته الى الفعل و توقف عليها فعله بل فاعلیته، مگر علت غایی چیزی نبود که فاعلیت فاعل را تمام می کند، فاعل را وادار به فعل می کند. اگر اون نباشد فاعل ناقص است فاعلیتش، فاعلیت بالفعل متوقف است بر غایت. علت غایی این بود. حالا اگر گفتیم که اون چه خدا را وادار می کند به کار نفع دیگران است، خب این نفع دیگران که غیر ذات است، این است که فاعلیت فاعل را تمام می کند، پس منو میشه فاعلیت خدا ناقصه، باید به وسیله نفع دیگران تام بشه. و بالاخره موجب این میشه که اشیاء خارجی یک نفع تأثیری در ذات خدا داشته باشه، ذات خدا رو تمام کنند از لحاظ فاعلیت. اینا نمیشه ملتزم شد، بلکه باید بگیم اینجا اراده به تبع است و بالاصاله ذات لذات مراده. فلو کانت غایته التي دعته الى الفعل و توقف عليها فعله، چون فعل گفتیم متوقف بر علت غایی است، علت غایی است، علت ما یتوقف علیه شیء است، پس اون چیزی که علت غایی است متوقفون علیه فعل می شود. وقتی متوقفون علیه فعل شد، متوقفون علیه فاعلیت هم می شود. تا اون نباشه فاعل کار را انجام نمیده، علت غایی متمم فاعلیت فاعله اگر غیر از خود فاعل باشه. بل فاعلیته، یعنی بل توقف علیها فاعلیته، حتی فاعل بودن فاعل هم، یعنی فاعلیت بالفعل متوقف بر علت غایی است. اگر این علت غایی چیزی بود که یترتب علی الفعل، چیزی بود خارج از ذات فاعل، نتیجه الفعل علت غایی بود، اگر اینجوری بود، هی التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحه لكان لغيره شيء من التاثير فيه، باید غیر خدا مؤثر باشد در خدا، متمم فاعلیت فاعل باشد. و حال اون که هو فاعل اول تام الفاعلیه لا يتوقف في فاعلیته على شيء. پس اینجور نمیشه گفت که بگیم علت غایی و مقصود بالاصاله نفع خلق هست. بله نفع خلق هست، اما به تبع مطلوبیت ذات. بل الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه الا ذاته الفاعل بما هی فاعلته، فاعل غایتش این است که فاعلیتش فعلیت پیدا کنه، یعنی اثری که از ذات خودش هست تحقق پیدا کنه. چرا میخواد؟ چون خودشون. چرا فعل را میخواد؟ چون اثری هست از خودش. لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه، اون چه فاعل را وادار به کار میکنه همون ذات خودش هست. و ما یترتب علی الفعل من الغایته، و اما غایت الفعل میشه برای فاعل غایت به تبع. ما یترتب علی الفعل من الغایه غایت به تبع، و هو تعالی فاعل تام الفاعلیه و علت اولا الیها تنتهی کل علت. پس معنا نداره که معلول چیزی و متأثر از چیزی واقع بشه. فذاته تعالی بما انه عین العلم بنظام الخیر غایت لذاته الفاعله. بله البته وقتی ما یک مفهومی را بخوایم به یک ذات واجب تبارک و تعالی نسبت بدیم، به یک اعتباری، یک حیثیتی را در نظر میگیریم، یک مفهومی را بهش نسبت بدیم. مثلا وقتی میگیم واجب الوجود، این حیثیت را لحاظ میکنیم که وجودش از غیر نیست، واجب الوجود به ذات است. وقتی میگیم عالمون، این جهت رو ملاحظه میکنیم که همه اشیا برای او معلومند و او مجهولی نداره. وقتی میگیم قادرون، از اون جهتی است که میتونه اشیا رو به وجود بیاره. به هر حال حیثیت های مختلفی است که مفاهیمی را از اونها انتظار میکنیم و به ذات واجب نسبت میدیم. خب حالا وقتی میگیم که خدا غایت دارد، چه حیثیتی را در نظر میگیریم؟ علت غایی هست ذات، به چه لحاظ میگیم علت غایی است؟ در علت غایی چی بود؟ فاعلی باید غایت الفعل را تصور کند و اون را بخواهد تا بشه این علم و این خواستن علت برای انجام دادن اون کار. خدا در مقام ذات خودش همون علمی که به ذات دارد عین علم به اشیا است. اینو در باب الهیات بیان خواهیم کرد. بلکه خدا در ذات خودش جاهل نیست، عالم. به چی؟ به همه چی. حالا اینو به چه صورت بیان فلسفی میشه بیان کرد؟ اون در جای خودش در الهیات بحث خواهد شد. پس اونجایی که ذات هست و هیچ چیز دیگه نیست، یعنی هیچ حیثیت دیگری خارج از ذات لحاظ نشده، علم به اشیا هست. علم به اشیا، علم علا وجه الخیر، علا وجه اصلح و احسن. میدونه خدا که چگونه مخلوقات وقتی به وجود میان اصلح و احسن خواهد بود. اصلح و احسن بودنش این است که به همدیگه منتفع بشن و در نتیجه بیشترین کمال وجودی تحقق پیدا کنند. خدا این علم را دارد. از اون جهتی که این علم را دارد، میگیم علت هست برای انجام دادن کارها. این علم هم عین ذاته، چیزی غیر از ذات نیست. اما از این جهتی که علم به نظام خیر است، میگیم علت غایی است. نه از اون جهتی که مثلا واجب الوجود است، از اون جهتی که قادر است. و اینکه این جهاد در ذات واجب متعدد نیست. ذات به ما انه ذات منشأ همه ایناست، اما ما یک مفهومی که میخوایم به ذات نسبت بدیم، یه حیثیت خاصی را لحاظ میکنیم. علت غایی را هم که به واجب نسبت بدیم، از اون جهتی است که علم به نظام خیر دارد. فذاته تعالی به ما انه عین العلم به نظام الخیر غایت لذاته الفائلت لکل خیر لکل خیر سباه و المبدأ لکل کمال غیره. در اینجا یک شبهه پیش میاد و اون اینه که ما وقتی میگیم چیزی علت غایی میشود برای شیء دیگری و چیزی متوقف است بر این علت غایی، باید بین علت و معلول اثنینیت و تعدد باشه. میگیم این علت غایی است برای اون، یک اینی باشه یک آنی، این در اون اثر کند، متمم اون باشد. ما میگیم این علت غایی است برای اون. اما این که شما میگید خود ذات برای خود ذات علت غایی هست، یعنی علت غایی برای فعل شده. خود ذات به ما انه ذات علت غایی و خودش هم به ما انه ذات علت فاعلی، در اینجا متوقف و متوقفان علیه کدومه؟ خود ذات برای خود ذات غایت است، خود ذات هم که برای خود ذات حاصل است. و اینجا اصلا تعددی نداره تا اینکه بگیم چیزی برای چیزی حاصل است، چیزی برای چیزی دیگری کمال است. خود ذات برای خود ذات کمال است، معنا نداره، دوئیتی در کار نیست. ایشون می‌فرمایند که این تفسیری که ما برای علت غایی می‌کنیم و می‌گیم یه چیزی متوقف است بر چیز دیگری، این به حسب موارد عادی هست که ما در خارج باش سر و کار داریم و تفسیر طبعاً مسامحه آمیز خواهد بود. وقتی ما تحلیل می‌کنیم می‌بینیم در یه جاهایی میشه که این دو چیزی را که فرض کردیم دو تاست یکی میشه. مثل اینکه وقتی می‌گیم علم و معلوم، علم چیه؟ عبارت هست از این که یک معلومی برای عالمی منکشف باشد، حضور داشته باشد. بعد میبینیم در یک جای علم به نفس داریم و علم به نفس عین نفس است، تعددی اونجا وجود نداره. بازم میگیم نفس عالم است و نفس هم معلوم است و عالم و معلوم یکیست اینجا، بلکه علم و عالم و معلوم یکیست. یا تعبیرات دیگری گاهی به کار میبریم، میگیم چیزی علت است برای چیز دیگری. در واجب میگیم الواجب بذاته، بذات میگیم خود ذات اقتضا دارد وجود را. آدم تصور میکنه که خود ذات یه چیزیست، وجود هم یه چیزیست، این مقتضی او میشه، در صورتی که اینجور نیست. وجود عین ذات است، در اونجا علیت و معلولیتی در ذات نیست. معنا نداره که بگیم ذات خدا علت است برای خودش، خودش خودش را به وجود آورده. این که تقدم شیء علی نفسه لازم میاد. این تعبیرات تعبیرات مسامحی است. اول برای اینکه ذهن ما با یک اشیاء عادی سر و کار داره که اونجا بینشون تعدد هست، یه مفاهیمی را ما انتظار میکنیم، یه توضیحاتی درباره اینها میدیم، برای اینکه ذهن متعلم با اینا آشنا بشه. تدریجا پله پله میریم بارا، میرسیم به یه جایی که میبینیم گاهی در بعضی از موارد وجود این تعدد لازم نیست، این دو شیء متعدد یه چیز میشه. کما اینکه بالاخره در ذات واجب همه صفات عین ذات است، دوئیت اونجا وجود نداره، با اینکه مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت و هر دو غیر از مفهوم حیات، اما در ذات واجب همه اینا یک مصداق بیشتر نداره. این تعبیرات چون مبنی بر مسامحه هست، نباید متحجر شد روش و رو اینا تکیه کرد که باید همه لوازم اینا در همه جا صدق بکنه. ولا یناقض قولنا ان فاعلیت الفاعل تتوقف على العله الغائیه الظاهر فی المغایره بین المتوقف و المتوقف علی. این مطلب که ظهور دارد در تعدد بین متوقف و متوقف علی مناقض نیست با این که میگیم غایت و ذات الواجبه هی عین ذات المتعالیه. چرا مناقض نیست؟ فالمراد بالتوقف والاقتضاء فی هذا المقام المعنى الاعم. اینجا توقف به معنای اعم است. الذي هو عدم الانفکاک، یعنی این بیرون نمیشه، بیرون نشدن ولو به این که عین او باشه. فهو کما اشار الیه صدر المتعلهین من المسامحات الکلامیه، ما تسامح در عبارته. الذي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم، کسی که در علوم ورزیده باشه خودش میفهمه که منظور اینجا تعدد نیست. که قول هم فی تفسیر الواجب به ذات، میگن الامر الذی یقتضی لذاته الوجود، امری که خود به خود اقتضا دارد وجود را، که مهم این است که خود ذات یه چیزیست، وجود یه چیز دیگریست، این اقتضا میکند اون را. ولی این را دیگه به فهم متعلم واگذار میکنند که معلوم باشه که در ذات واجب دوئیتی وجود نداره. و انه موجود واجب لذاته، که از ظاهر فی کون ذات علتن لوجوده. این واجب الوجود بذات است، یعنی ذاتش علت هست برای خودش، با اینکه اونجا علیتی معلولیتی وجود نداره. علتن لوجوده و وجوده اینه، با اینکه وجود واجب عین واجبه. پس این گول این تعبیرات را نباید خورد. این تعبیرات مسامحه آمیزه، در موارد عرفی و عادی معمولی به کار میره. بعد با دقت میفهمیم که این لوازم این مفاهیم که ابتداءً به ذهن میرسه از تعدد و مغایرت همه جا لزوم ندارد. گاهی هست که مصادیق این دوتا مفهوم یه چیز میشه. صلی الله علیه و سلم.